بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دستوراتی که در روایات معصومین علیهم السلام در آیات نورانی قرآن بر او تأکید شده و لذا بزرگان و علمای اخلاق هم برای پیشرفت انسان و رشد انسان انگشت تأکید رو گذاشتن، مسئله مراقبه و محاسبه است. یعنی فرمودن انسان باید نسبت به تکالیف و مسئولیت هایی که داره اول با خودش مشارطه بکنه، مثل دو تا شریک که با هم دیگه قرارهاشون رو می‌بندند، خودش قرارهای خودش رو، عهدهایی که با خدا باید داشته باشه تکرار کنه و شرط تبعیت از خدای متعال و تکالیف رو با خودش بکنه. فرض بکنید نسبت به واجبات، نسبت به محرمات با خودش هر روز شرط بکنه که چه تکالیفی به عهده او هست و باید این تکالیف رو انجام بده. بعدم در طول روز مراقبه کنه برای این که این تکلیف خوب انجام بشه. اگر بنا بوده واجبات و محرمات الهی رعایت بشن، تو همه لحظات خدا رو مراقب خودش ببینه و دقت کنه که از اون قرارها و عهدهایی که با خدای متعال داشته تخلف نکنه. و در پایان هم برای این که متوجه بشه که آیا خوب عمل کرده یا نه، حسابرسی بکنه ببینه که آیا واقعا اون تکالیفی که رو دوشش بوده انجام داده یا نداده. مثلا فرض بکنید در روایات ما هست هر روز لااقل یک بار به حساب و کتاب خودتون برسید و محاسبه کنید، ببینید اون وظایفی که رو دوشتون بوده انجام دادید یا نه، اون تکالیف و تعهدات انجام گرفته یا نه. ولذا اگر انسان فرصتی رو در شبانه روز برای این کار بگذاره، فرصت بسیار مغتنمی است دیگه. اول صبح آخر شب فرصتی رو بگذاره برای مراقبه و محاسبه خودش. بعد در روایات هم دستور داده که وقتی محاسبه میکنید، اگر چنانچه عملی سر زده که مرضی خدا نبوده، خلاف عهدتون با خدای متعال بوده، حتما نگذارید این عمل بمونه، بلکه به سرعت توبه کنید. چون در روایات دستور داده که حتما به دنبال هر گناهی توبه‌ای باشه و به شدت ما رو پرهیز دادن از گناه روی گناه که کدورت قلب و تیرگی قلب و قساوت قلب میاره. بله ممکنه از مؤمن گاهی سهوًا گناهی سر بزنه، ولی حتما بلافاصله به دنبالش باید توبه اتفاق بیفته. و اگر نور ایمان در قلب مؤمن باشه، اثر نور ایمان اینه که حتما بعد از گناه توبه خواهد آمد. و بعد فرمودن اگر چنانچه عملی انجام دارید که اون عمل خیره، توفیقی داشتید، عبادتی، نمازی، زیارتی، مجلس انس و عزاداری، حتما تلاش کنید که این رو از خدای متعال بدونید و شکر این نعمت رو به جا بیارید تا خدا نعمت رو براتون افزون کنه. خب حالا این کلی که ما عرض کردیم همین موجب شده که بزرگان گاهی کتابهایی نوشتن به نام مراقبات، که مراقبه هایی که انسان باید داشته باشه اینا رو توضیح دادن. اون وقت در این کتبی که بزرگان نوشتن و مراقبات و دستورالعمل هایی که آدم باید مراقبه بر اونها بکنه بیان کردن، دو جور دستورالعمل هست. یک دستورالعمل هایی است که در طول همه سال آدم باید انجام بده و یک مراقبه هایی است که مختص به ایام خاصه. مثلا شما کتاب المراقبات مرحوم آقای آمیز جوادهای ملکی تبریزی رو ببینید، اونجا یک مراقباتی دارن که مال ایام خاصه، مثل ماه رجب، رمضان، شعبان. از جمله مراقبه هایی که به خصوص دستور برش داده شده، مراقبه های ماه محرمه. ماه محرم هم یک تکالیف و عبادات مخصوص به خودش داره که در همه ایام این عبادات رو میشه انجام داد، اما بهار اون عبادات در ماه محرم است. ولی انسان باید تلاش کنه که در ماه محرم بهره مند از اون عبادات بشه و فضای معنوی عالم هم برای بهره‌مندی از اون فیضها آماده است. و او چیز و به خصوص اون در ماه محرم همه اون مراقبه های خاص بر محور عزاداری سید الشهدا، بر محور عاشورا و توجه به حضرت میچرخه. حالا من یکی دو تا از مراقبه هایی که انسان اگر در ماه محرم داشته باشه مراقبه های مفیدی است اشاره میکنم. یکی از مهمترین این مراقبه ها مراقبه بر حضور در محافل عزاداری و اشک و مراقبه بر رعایت حرمت این ماه هست. از این نظر خب این ماه ماهی است که بزرگترین مصیبت برای اولیاء الهی در طول تاریخ در این ماه واقع شده، یعنی در روز دهم، روز عاشورا، بزرگترین مصیبت و بلایی که بر اولیاء خدا در طول تاریخ اتفاق افتاده رقم خورده. خب ما نسبت به این مصیبت چه تکلیفی داریم؟ تکالیف خیلی فراوانی داریم. یکی از این تکالیف که جزء تکالیف عمومی است اینه که لااقل در مقابل این فتنه و مصیبتی که اتفاق افتاده بی تفاوت نباشیم. نقطه شروعش هم از اینه که لااقل در مقابل این مصیبت و ابتلا سعی کنیم رقت قلبی، حزن و اندوه و بعدم بکا و اشک داشته باشیم. بکا و اشکی که همه موجودات بر اساس روایات ما در ماجرای سید الشهدا دارن. این خیلی امر عجیبیه. روایات ما که بیانات معصومین هست و ملکوت عالم رو میدیدند و حرف میزدند، روایات عجیبی است. میفرماید همه موجودات در مصیبت سید الشهدا علیه السلام گریستن، نام میبره ماهی های دریا، پرنده ها، حیوانات، جن، انس، آسمان و زمین، بهشتی ها و حتی در بعضی روایات داره جهنمی ها. یه عده مخصوصی هستند که مثلا در روایات داره اهل شام. اینها بهرمند از مصیبت سید الشهدا هم نشدن و الا بقیه موجودات به گریه سید الشهدا رسیدن. و حالا اشاره میکنم این اشک و بکای بر سید الشهدا و این حزن آثار و برکات فراوانی هم برای انسان داره. پس یکی از وظایف این ماه در واقع این است که حرمت این حادثه عظیم رو ما نگه بداریم. این ابتلاء عظیمی که برای وجود مقدس رسول الله و اهل بیت پیش آمده صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، حد اقل وظیفه‌ای که هست اینه. اگر ما اهل راه بودیم باید از عالم زر، اونجایی که حضرت صدا می‌زده و دعوت می‌کرده، یه جوری جواب می‌دادیم که روز عاشورا تو صف شهدا باشیم. حالا این اتفاق نیفتاده. کما اینکه در روایات دیدید فرمود افرادی که حج میرن تعداد حجشون تابع اینه که وقتی خدای متعال دستور به حضرت ابراهیم داد که اذن فی الناس بالحج، در بین مردم دعوت کن مردم بیان حج، حضرت ندا داد و دعوت کرد و در عالم زر شنیدن اونهایی که در اونجا بودن. هر کی اونجا اجابت کرده موفق به حج میشه، به تعدادی که لبیک گفته موفق به حج میشه. اگر ما واقعا کسانی بودیم که اهل سبقت بودیم باید تو روز عاشورا حاضر شده باشیم. این خودش مسئله است که چه شده که ما به تأخیر افتادیم که نتونستیم اونجا پیش روی امام حسین باشیم. حالا لااقل اینه که اگر انسان نتوانسته باشه سعی کنه که حرمت این حادثه رو نگه بداره. از جمله این است که اهل بکا و مصیبت بر سید الشهدا باشه که روایات رو دیدید یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیست روایات ما در این زمینه که جزء عبادات بسیار بزرگ که برکات فراوانی هم داره، موجب مغفرت و پاکی و طهارت انسان میشه و گناهان انسان رو فرو میریزه، گریستن بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام است. حالا اسراری تو این گریه هست. چطور میشه که انسان وقتی اشکش بر امام حسین جاری میشه ظلمت ها و تاریکی های گناه از قلب انسان برداشته میشه، حلقه هایی که شیطان به دست و پا و قلب انسان بسته باز میشه با عنایت امام حسین؟ این باید بحث بشه. ولی بدون تردید روایات ما در این زمینه فراوانه. میفرماید اگر کسی دیگران رو بگریانه یا خودش بر سید الشهدا گریه کنه این اهل نجاته. یکی و دوتا هم نیست این روایت که ما بخوایم بگیم شاید سندش درسته یا غلطه، نه حتما از معصوم صادر شده، تأکید کردن بر گریه بر سید الشهدا و بعدم وعده آمرزش و مغفرت با گریه بر سید الشهدا و پاک شدن و طهارت رو به انسان دادن. فرمودن اگر کسی، حضرت به ابو هارون فرمودن بخون خون برای حضرت و گریه کردن، بعد فرمودن ابو هارون قریبه به این معانی، اگر کسی 40 نفر رو بگریاند اهل بهشته، 30 نفر، 20 نفر، 10 نفر، یک نفر رو بر سید الشهدا بگریاند و حتی خودش بگریه و حتی اگر اهل گریه نیست تباکی بکنه، این آدم اهل بهشته. حالا چه سری تو گریه سید الشهدا هست؟ سرای عظیمی در این گریه هست که وقتی قلب انسان متعلم میشه و این تعلم جاری میشه در وجود انسان و اشکش، همه تاریکی های گناه، کدورت ها از دل و روح و دست و بال انسان برداشته میشه و انسان سبک بال برای حرکت به سوی خدای متعال میشه. و حتی اینم عرض بکنم اگر ما بخوایم با مراقبه و تهذیب پیش بریم،
خیلی از درجات و ملکات است که به راحتی نمیشه بهش رسید. شما شنیدید فلان عالم برای اینکه یه صفت حسد رو از خودش دور کنه 20 سال ریاضت کشیده. خب دودمان آدم رو یه دونه صفت رذیله به باد میده. به قول استادی داشتم میگفت اونایی که زمینگیر شدن با یه صفت بد زمینگیر شدن، شیطان با تکبرش، قابیل با حسدش و امثال اینها زمینگیر شدن. وقت چطور میشه که آدم این صفات رو داشته باشه و اهل نجات بشه؟ حالا اگه آدم بخواد به جنگ این صفات بره، اونجوری که گاهی علمای اخلاق گفتن یکی یکی با اینا برخورد کنه، 1000 سال هم کمه، چطوری میشه؟ یک راههای میانبری خدای متعال برای اینکه انس شستشو پیدا کنه قلب انسان از گناه ها، و نه فقط از گناه ها، از صفات رذیله‌ای که در وجود انسان هست، حسد و کبر و بخل و ریا و عجب و تعلق به دنیا رو بشوره ببره، یکی از بهترینش که اکسیر اعظم گریه بر سید الشهدا است. درک این مصیبته. ولذا جزء چیزهایی که ما این ایام باید به طور جد هم همت کنیم هم از خدای متعال بخواهیم این است که به ما توفیق گریه بر سید الشهدا و حال حزن، نورانیت حزن بر سید الشهدا علیه السلام رو ما عنایت بکنن. خب این گریه‌ای هم که انسان بر سید الشهدا میکنه که باید تلاش بکنه که عرض کردم فلأندبنک صباحا و مساء، در زیارت ناحیه مقدسه تکلیف معین شده که نسبت به حادثه عاشورا چقدر باید توجه کرد، چقدر باید متعلم بود. فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نسرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن ادب ولمن نسب لک العداوه مناسبا، تعبیر اینه که یا جدا اگر من به تأخیر افتادم و نشد که با اون کسایی که با تو درگیر شدن درگیر باشم، با اونهایی که دشمنی کردن دشمنی بکنن، فلأندبنک صباحا و مساء، من صبح و شب گریه میکنم، فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکینک بدل الدموع دما، جای اش خون گریه میکنم. یعنی اینقدر مصیبت سنگین بوده که اگه آدم نتونسته سپر سید الشهدا بشه و خونشو بده به هر دلیلی، باید خون گریه کنه که چرا نتونسته خونشو پیش روی امام حسین بده و نتونسته در مقابل سفارایی شیطان و بنی امیه و اصحاب سقیفه خون خودشو فدای امام حسین بکنه. این گریه، گریه بر سید الشهدا، اقسامی داره و هر کدوم هم درجاتی برای انسان ایجاد میکنه. یک قسمش همینه که انسان واقعا متوجه مصیبت اولیاء خدا بشه و خود اون مصیبت در روح انسان منعکس بشه، یعنی واقعا حزن ولی الله العظم امام زمان علیه السلام تو وجود انسان تجلی پیدا کنه. چون میدونید در روایات داره فرمود خدای متعال ارواح ما را از بالاتر از علیین آفرید، جسم ما را از علیین آفریده و تینت ما از علیینه. بعد فرمود ارواح شیعیان ما از تینت ماست، از علیینه، لذا به ما متمایل هستن. انبیا هم همینجور، و لذا با حزن ما محزون میشن، با شادی ما خوشحال میشن. اگر انسان این ارتباط سرشت رو داشته باشه، قاعدتا این ایام باید متحول بشه. اینم که میبینید واقعا در هر کجای دنیا شیعیست، این ایام به هر نحوی که شده تبرز به عزاداری میکنه، اون جوششی است که در درون مؤمن میجوشه و این انعکاس اون مصیبتی است که در روح امام زمان علیه السلام در این ایام موج برمیداره به مناسبت حادثه عاشورا. جوشش اون مصیبت تو قلوب ماها سر میزنه و مهمترین گریه هم همینه که انسان به حدی متصل باشه که اون حزن نورانی امام زمان علیه السلام تابشی در قلب او و دل او پیدا بکنه و حزنش تابشی از مصیبت امام زمان علیه السلام باشه، مصیبتی که حتی اموت باللوعت المصاب و قصت الاکتیاب، اونقدر گریه میکنم که به خاطر حرارت مصیبت جان بدهم، یعنی تا مرز جان دادن گریه بر سید الشهدا جا داره. کما اینکه همه ما خوندیم و میدونیم دیگه که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین بعد از اون که لشکر معاویه حمله کرده بودن به یکی از شهرهایی که تحت تصرف امیرالمؤمنین ارواح نافدا بود، شبیخون زده بودن و در اون شهر غارت کرده بودن، از جمله خلخال و زیور یک زن غیر مسلمانی که تحت الحمایه اسلام بود، به اصطلاح اهل ذمه بود، از پاش در آورده بودن. حضرت فرمود خبری به من رسیده است که اگر جوان مردی بشنود و از قصه بمیرد، من او رو ملامت نمی کنم. به من خبر دادن که لشکر معاویه در بلاد مسلمین خلخال از پای یک زنی بیرون آوردن که تحت الحمایه اسلام بوده. حالا ببینید آیا جا داره که وقتی نوامیس رسول خدا خیمه هاشون غارت شده، خدا کنه دروغ باشه، زیورهاشون غارت نشده باشه، خدا کنه معجر از سری نبرده باشن، ولی مسلمه که دیگه اونا رو منزل به منزل سوار بر شتر کردن، در معرض دید نامحرما قرار دادن، به اسم خارجی تو مجلس ابن زیاد و یزید و کوفه و شام و اینها کشوندن و بردن، دختر امیرالمؤمنین، دختران سید الشهدا، نوامیس سید الشهدا رو جا داره آدم تا قیامت گریه کنه و بمیرد یا جا نداره؟ بنابراین گریه بر سید الشهدا، این که انسان اون حزنی که در وجود معصوم و اولیاء معصوم بوده در دل او تجلی پیدا کنه. امام سجاد علیه السلام 35 سال زنده بودن برای پدرشون جدشون گریه کرد. وقتی به حضرت اعتراض میکنه آقا چرا شما گریه میکنید انقدر؟ بس 35 سال، حضرت استشهاد میکنن. اینم از ضعف ماست دیگه. امام سجاد فعلش عین عصمته، منتها وقتی مسلمونا ضعیفن از حضرت دلیل میخوان، حضرت میفرماد خب من استشهاد میکنم به فعل پیغمبر خدا جناب یعقوب، در حالی که حجت بر یعقوب امام سجاد علیه السلام هست. حالا حضرت احتجاج میکنن، میفرمان که جناب یعقوب یوسف از جلوی چشمش دور شده، قرآن میفرماد انقدر گریه کرده چشمش کور شده، نابینا شده، و بیعزت عینا چشمش سپید شده. خب چرا گریه کرده؟ آیا یک پیغمبر خدا اینقدر بی حساب گریه میکنه؟ همین پیغمبر خدا 11 تا فرزند به حسب ظاهر رشید داشته که در کنارش بودن، فهو کظیم نسبت به همه اونا خشمناک بود، غضبناک بود، چرا این بلا رو سر یوسف آوردن؟ مگه اونا پسرش نبودن؟ پس مسئله ابوت و بنوت فقط نیست، یوسف جزء پیغمبران خداست، جزء اولیاء خداست، و وقتی حادثه‌ای برای این ولی خدا پیدا میشه نباید روی این حادثه چشم پوشید. حداقل کاری که میشود کرد این حادثه رو زنده نگه بدارید. این پیغمبر ابتلایی براش پیش آمده، غایب شده در زندانه، ما لااقل یادش رو زنده نگه بداریم. به جناب یعقوب همین کار رو کرد، نذاش یاد یوسف از بین بره، دائم بر او گریست، گریه کرد تا چشمش سپید شد. این کار یه پیغمبر خداست. حتی در روایات دیدید بعد از اینکه جناب یعقوب به یوسف رسیده، وقتی بعضی از نمونه های مصیبت یوسف رو شنیده بیهوش شده. حالا میبینید در روایات هست گاهی وجود مقدس فاطمه زهرا ناله ای میکنند که اگر ملائکه موکل جهنم رو مهار نکنن شعلش همه رو میسوزونه. باز در روایات هست گاهی در نقل است که حضرت وقتی میان تو صحنه محشر هم پیراهن خون آلود سید الشهدا علیه السلام رو با خودشون میارن و تو محشر قوغا میکنن. این دلیل داره این مصیبت یه چیزی نیست فراموش بشه. امام سجاد علیه السلام فرمود که تو چه میدونی که اصلا سید الشهدا یعنی چه؟ این یک مأموریت الهی است. مگر امام معصوم که امام همه تاریخ و در این عالم نزول اجلال کرده با یه مقدماتی، مگر کاری میکند جز کاری که معصومان است، جز اون کاری که خدای متعال از او خواسته برای هدایت عالم، برای شفاعت عالم؟ این گریه امام سجاد خیلی عجیبه، 35 سال گریستن. من گمان میکنم اگه حضرت به حسب ظاهر 1000 سالم تو این دنیا بودن همینطور بود، کما اینکه وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا الان 1000 و اندیست در این دنیا. فل اندوبن نک سباهن ول ابکین علیک بدلت دموع دمایی، یه روز و دو روز نیست، این یه تکلیف همیشگی ماست. گریه بر سید الشهدا علیه السلام و از مطهراته. هیچ چیزی به این اندازه راحت نمیکنه کار ما رو. عرض کردم ما یک صفت رذیله داشته باشیم برای اینکه مدتی بریم تو جهنم بسوزیم یا لااقل مدتی معاقبه بشیم تو عالم برزخ کفایت میکنه. باید پاک بشیم. صفت حسد رو که تو بهش راه نمیدن، صفت بخل و کبر رو که تو بهش راه نمیدن، از اینا باید پاک بشیم. خب چه چیزی بهتر از تهذیب شدن با گریه بر سید الشهدا علیه السلام و نورانیت حزن سید الشهدا علیه السلام؟ زهدی در انسان ایجاد میکنه، فراغتی ایجاد میکنه، توکل به خدا، رضا، ایمان، عزم برای کارهای بزرگ با گریه بر سید الشهدا پیدا میشه، به شرط اینکه این گریه ادامه پیدا کنه و شرایط هم درش باشه، یعنی یه روز و دو روز و ده روز نباشه. همون فلعندبن نکسباهن و مساء، خسته آدم نشه. آدم تو دنیا مگر چه کار داره؟ همین حرفو به امام سجاد میگفت، میگفت آقا حالا به تعبیر من مگه شما بیکارید؟ واقعا هم همین جوره. اگر بنا باشه که هر کسی که از دنیا رفت ما کارامون رو تعطیل کنیم صبح و شب عزاداری کنیم، که معنی نداره. لذا در روایات منع شده از این که زیاد ادامه بدید این رو، بیشتر از 3 روز برای افراد عادی در بعضی روایات منع کرده. فقط در موارد خاص از جمله سید الشهدا فرمودن هر چه بیشتر بهتر، حد یقف ندارد. اگر کسی پرسید چقدر، چقدرشو از امام سجاد بپرسید. 35 سال حضرت زنده بودن گریه کردن. بعدم وقتی به حضرت میگه آقا چرا 35 سال گریه میکنید، مگه چه شده؟ میفرماد من وقتی یاد اون صحنه ها میفتم خنقت نل عبره. این خنقه رو لغت اینجوری معنا میکنه، گلوی کسی رو فشار بدید به حدی که به نفس تنگی بیفته، جانش داره بالا میاد. عشق گلوی من رو فشار میده. ولذا به میزانی که انسان گریه میکند و اهل بکاه، میتوانه پاکی خودش و ارتباط سرشت خودش رو با اولیاء معصوم بفهمه. پس این یک گریه بر مصیبت های اولیاء خداست. واقعا اونها مصیبت کشیدن و این مصیبت باید در جان ما رسوخ پیدا بکنه. البته میدونید، عرض کردم همینطوری هم نمیشه. اگه آدم ارتباط سرشت نداشته باشه، محبت نداشته باشه، هیچ وقت گریه نمیکنه. دیدید یه مادر به خاطر عاطفه و محبتی که خدای متعال در او قرار داده، وقتی فرزند از دست میده حالش با بقیه متفاوته. این ارتباط روحی و عاطفه است. حالا اگر یک ارتباط بسیار نورانی تر و لطیف تری که در روایات داره بین مؤمن و اولیاء معصوم هست، اون ارتباط باشه، این ارتباط طبیعتاً ارتباط محبت میاره، توجه میاره و این مبدع گریه بر مصیبت سید الشهدا میشه. و عرض کردم گاهی کار انسان در لطافت روح و نزدیکی به اولیاء معصوم به حدی میرسه که یحزنون لحزننا میشه. یحزنون لحزننا یک معناش اینه، یعنی اصلا قصه امام زمان وقتی حضرت قصه میخورن، اون قصه قلب مؤمن مثل آینه است. اون حزن میاد تو قلب مؤمن، آینه همون اندوهه. این که اینقدر محترمه اینه که این قلب انعکاس مصیبت امام زمان. اگر مؤمن مرتبط شد با وجود مقدس امام زمان علیه السلام، طبیعیه که قصه های امام زمان تو روح انسان اثر میگذاره. این بهترین و لطیفترین نوع قصه و مصیبته که انقدر انسان رشد بکنه، متعالی بشه، که قلبش دنبال قلب امام حرکت کنه. یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. و اون وقت بدونید وجود مقدس معصوم شادی لغو نداره، خوشی لغو، قصه لغو نداره. در روایات دیدید فرمود در بقیه مؤمنین 4 تا روحه: روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح المدرج. در معصوم، در انبیا به خصوص در 14 معصوم، یه روح پنجمی است، روح القدس. حضرت فرمود روح القدس لا یلهو و لا یزهو و لا یلعب، اصلا لهو و لعب و غفلت و کار ناروا نداره. بنابراین این گریه یعنی گریه‌ای که ناشی از درک عظمت مصیبت سید الشهدا است. و هرچی هم انسان تو این وادی بیشتر سیر بکنه، حجاب‌ها رو از جلو قلبش کنار بزنن، متوسل باشه، ملتمس باشه، استدعا کنه، دعا کنه، گریه کنه، بخواد که حضرت حجاب‌ها رو از جلو قلب انسان بردارن، انسان به اون حقیقت مصیبت راه پیدا بکنه. اونایی که راه پیدا کردن دیگه نمیشه کنترلشون بکنی، متناسب با ظرف خودشون. حالا اگر کسی به اینجا رسید، این حزن رو بهش دادن، این مقدمه یه دستگیری‌های بعدی است. کم کم بهش بصیرت میدن، شیطان و دستگاه شیطان و ابلیس رو از اول تا آخر عالم یه جا میشناسه. و این خیلی مهمه. خیلی از اینهایی که آدمای به اصطلاح مدعی هستن میبینی میگه آقا قصه عاشورا تمام شده، یه جنگی بوده بین دو گروه، دیگه دلیل نداره شما زیارت عاشورا بخونید تا قیامت لعن کنید، چون نمیفهمه. ولی اگر کسی اهل مصیبت بود، اول خاصیتش اینه، همه جبهه باطل رو میبینه. اون امتی رو که در مقابل وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایستادن و ادامه‌شون هم تا قیامت میسته، که همه اون امت آل مروانن، بنی امیان، آل زیادن، چون آل بودن یه معنای خاصی داره، حتما ارتباط رحمی نمیخواد. اینها وقتی اینها رو شناخت، کم کم به لعن اونها میرسه که یکی از مهمترین وسیله ها برای رشد آدمه. و بعد کم کم به براءت از اونها میرسه، کم کم حساب خودشو از اونها سوا میکنه، کم کم به درگیری و جنگ میرسه. قدم های بعدی سیر با این بکا شروع میشه. پس در این ماه یکی از مهمترین تکالیف گریه است. اصلی ترین گریه هم همینه که انسان مصیبت رو بفهمه و بر مصیبت ولی خدا متعلم بشه. این تعلم هم درجات و مراتبی داره، تا جایی که همه وجود انسان رو متحول میکنه، همه صفات رذیله رو از انسان دور میکنه، انسان میرسه به جایی که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، دیگه از این بالاتر که نمیشه. انسان زندگی شعاع زندگی امام صادق باشه، نور حیات امام صادق تو روح انسان جلوه کنه و بدمه، حیات انسان حیات اونها بشه، برای اهداف اونا زنده باشه، مثل اونا زندگی کنه، مثل اونا بفهمه، مثل اونا راه بره تو دنیا، دیگه از این بالاتر نمیشه، بعدم مثل اونها بمیرد. این چیزیست که از این گریه به دست میاد. حالا این جمله‌ای که گفتم یه جمله من اشاره کنم، عرضم و جمع کنم. یک نوع از گریه هایی هم که ما از کردم، خیلی انواعی داره گریه دیگه، گریه بر خود مصیبت از همه مهمتره، به خصوص اون گریه ای که حزن امام زمان علیه السلام است که آدمو محزون میکنه. انقدر انسان مرتبطه که بیقرار میشه به حزن امام زمان تو این ایام ارواح نافدا. اون اگه به انسان بدن، التماس کنه، بخواد، خیلی چیز فوق‌العاده است. یکیش هم اینه که آدم قصه میخوره برای اینکه واقعا چطور شد که من محروم شدم از یاری سید الشهدا. این نکته مهمی است. عرض کردم اگر ما اهل سرعت بودیم شاید باید تو عاشورا حاضر می شدیم. این که ما نتونستیم بیایم نمیشه همش رو بگی به ما مربوط نیست. بله تقدیرات الهی است، ولی شاید یه بخش تقدیر به خود ما برمی گرده. ما دیر اجابت کردیم سید الشهدا علیه السلام رو که الان نیستیم. همین الان هم اگه دیر به جنبیم اهل رجعت نخواهیم بود. الان که دعوت سید الشهدا آمده، هل من ناصرن ینصرنی، هل من ذابن یذبن همه رسول الله، واقعا بعید نیست آدم بگه این دعوت فقط دعوت اون 30,000 نفر کافری که قلوبشون تیره شده، ملعت بطونهم من الحرام حضرت فرمودن، فقط دعوت اونا به اتمام حجت با اونا که نیست. شاید واقعا دعوتی همینطوری که ابراهیم خلیل مأمور شد از زن فناس بالحج صدا زد، هر کی تو عالم زر جواب داده حالا میره حج، شاید حضرت واقعا صدا زدن. و اگر لااقل تو این فرصتی که ما داریم دیر به جنبیم به رجعت نخواهیم رسید. نمیتونیم تو رجعت لااقل در کنار سید الشهدا باشیم، چون میدونید حضرت سید الشهدا رجعت دارن دیگه، در روایات داره فرمود ما معصومین نامه سر به مهری داریم، تکلیفمون رو انجام میدیم میریم، و وجود مقدس سید الشهدا بخشی از اون نامه‌ای که به دستشون رسیده بود عمل کردن، ما باقی مونده برای رجعت، در رجعت میان عمل میکنن. لذا از مطالبی که در روایات ما آمده اینه که سید الشهدا علیه السلام اصحاب خودشون رو وعده به رجعت دادن و با اونها گفتن از رجعتی که دارن این اصحاب برمیگردن. اگر خدا کمک کنه انشالله انسان لااقل الانی که تو دنیا هست دیر نجنبه به خودش بیاد و لااقل از عاشورای امام حسین بهره مند بشه، این گریه میتوانه موجب بشود که انشالله ما لااقل تو رجعت کنار امام حسین علیه السلام باشیم، و یا انشالله در عصر ظهور حضرت در کنار حضرت باشیم و موفق بشیم که انشالله در خونخواهی حضرت شرکت بکنیم. اینا همه اون چیزاییست که با گریه به دست میاد انشالله، منتها گریه‌ای که ما همه دوستانم هم میدونن وقتی بعضی هایی میگن آقا این احادیث که میخونید غرور میاره، بی خودی این احادیث رو نخونید که فلان کس گریه کرد بهشتی شد، همه گناهش آمرزیده شد. من گمان نمیکنم هیچ شیعه سالمی این روایت رو غلط بفهمه. هر وقت به ما گفتن برای امام حسین گریه کنید گناهتون آمرزیده میشه، هیچ شیعه ای معناش رو این نمیفهمه، برو گناه کن بعد برو گریه کن، این نیست. معنیش اینه گناه نکن و گریه بکن، و اگر گناه کردی بیشتر گریه بکن. همه مشکل ما تو گناهمون اینه که برای امام حسین گریه میکنیم و کسی اهل گریه برای امام حسین باشه رغبتی به دنیا دیگه پیدا نمیکنه. و باز دیدین میگن آقا این گریه، هی میگید گریه گریه، اینا باید در مقابل باطل ایستاد. بله همه کار همینه که آدم در مقابل باطل بیست، اما بر محور سید الشهدا. کسی که روحش متصل به امام حسین نیست و از سرچشمه عاشورا نخورده و بهش نخوراندن، اون وارد هر میدانی بشه ضرر میزنه، به جنگم برای نفسش میجنگه، برای اسلام ضرر داره، برای خودش هم ضرر داره. فقط یک گروه میتونن برای خدا بجنگن و برای خدا کار کنن و برای خدا خون بدن و برای خدا اسلام رو پیش ببرن، اونم کسایی هستن که از سرچشمه حیات عاشورا واقعا خوردن. این حزنه که موجب می شود انسان همه وجودش یک پارچه بشه، آتش بر علیه شیطان، بر علیه دشمنان، بر علیه جبهه‌ای که مقابل نبی اکرم از اول تا آخر عالم بوده. بنابراین رسیدن به همه اون هدفهای بزرگ با گریه بر سید الشهدا متصور هست و ممکن هست. همه حرکتهای مهم ثمر بخشی هم که شیعه در طول تاریخ داشته، شعاعش در عاشوراست، در گریه بر امام حسینه. این که ببینید شیعه هر کجا تو تاریخ بوده به تعبیر مخالفان ناآرام بوده، یا آدمای خطرناکی بودن، درست هم است دیگه، برای جبهه شیطان همیشه خطرناک، شیعه هر کجا باشه خطرناک، ریشش تو عاشوراست، درست هم است، خوب فهمیدن. لذا میگه شما گاهی تعبیرشون نمیگن دو تا سر سرخ و سبز شیعه داره، این دو تا سر از پیکره شیعه قطع کنید. سر سبز ظهور امام زمان، از اول به شیعه گفتن آقا شما پیروزید، حق پیروزه، این جبهه اولیای خدا، نگران نباشید. این امید همشون رو زنده نگه داشته، هیچ وقت نمیشه زمین گیرشون کنی، این امیدی که ائمه دمیدن تو روح شیعه. دوم این که گفتن برای سید الشهدا بشینید گریه کنید، این خاطره از بین نره. لذا همه مخالفین تلاششون بوده این از بین بره، به شکلهای مختلف، گاهی با زور بوده، گاهی با تردید بوده، گاهی با شبهه بوده، شبها گاهی عرفانی، همه جور شبهه درست کردن. این که میبینید شیعه هر کجا ایستاده یک حرکت مثبتی زیر چتر معصومین داشته، تحت هدایت فقهای شیعه تو طول تاریخ داشته، این حرکت ثمر بخش بوده، نکتش اینه که عقبه این حرکت تو عاشوراست. شما اینو دنبال کنید تو تاریخ، ببینید یک حرکت اجتماعی مثبتی شیعه داشته که ریشش تو عاشورا نباشه، نداشت. ریشه همه تحولات اونجاست. ائمه علیهم السلام سعی میکردن این رشته اتصال رو نگه بدارند تا تدریجا برسه به عصر ظهور، شیعه رو آماده کنن برای عصر ظهور. اونا هم تلاش میکردن این رشته رو قطع بکنن، متوکل ها، عباسی ها، دیگران مثل رضاخان ها، گاهی هم شبهات منطقی خیلی زیبا میارن، همش شیطنته. انشاءالله خدای متعال به هممون توفیق بده. یه چیز دیگه هم میخواستم دو سه دقیقه اشاره کنم، اشاره میکنم عرضم رو جمع میکنم، و اون نکته اینه که یکی از گریه های ما هم بعضی از بزرگان گفتن گریه خوبیه، گفتن بکاه بر خوف، بکاه خوف داشته باشید. گریه خوف یعنی این، یعنی واقعا این در روایات هم هست، مؤمن تا وقتی از دنیا نرفته آرام نیست. حتی من گمان میکنم این روایت امیرالمؤمنین روان افدا همین نکته رو اشاره میکند که حضرت فرمودن مؤمن اینجوریه، متقین اینجوریان، اگر خدا روحشون رو نگه نداره یه لحظه بند نمیشن تو دنیا. چرا؟ شوقاً من از ثواب و خوفاً من العقاب، اشتیاق ثواب ها اینا رو بیقرار کرده، دوم خوف عقاب. شوق ثواب معلومه، آدم بهشت رو که دید، ایمان به بهشت که آورد، دیگه بیقرار میشه، تو دنیا برای چی بمونه مؤمن؟ دنیا میشه سجن المؤمن. اما خوفم من العقاب چرا آدمو بیقرار کنه؟ به خاطر اینکه فقط تو این دنیاست که شیطان آدمو میتونه زمین گیر کنه. اگه پاتو گذاشتی اونور، با ایمان دیگه تمامه، از چنگ شیطان رسته ای، از چنگ نفس رسته ای. اینه که مؤمن تا آخرین لحظه نگرانه. در روایات ما یکی از گریه هایشون میفرمود گریه خوفه. اگر آدم قصه، البته اینا سرشتا هم بوده، مسائل زیادی بوده، ولی اگه آدم قصه سید الشهدا رو ببینه که اونایی که آمدن حضرت رو محاصره کردن، هیچ کدومشون نمیتونن بگن ما سید الشهدا رو نمیشناختیم، همه خوب میشناختن. بسیاریشون نامه نوشته بودن، حضرت خورجین نامه ها رو فرمود بیارید بریزید جلوشون ببینم شما هم اگه نامه ننوشته بودید دعوت کرده بودید. وقتی گفتن ما ننوشتی، فرمود بیارید ببینم نامه ها رو شما ننوشتید، شما امضا نکردی. نهرهای ما جاری است، باغستان ها آمده است، همه چی در خدمت شماست. چطور شد که اینا وایستادن مقابل سید الشهدا و هنافدا؟ کم کم مشارکت کردن در ریختن خون حضرت و در آخر خیلیشون مسابقه میدادن. این خیلی خطر بزرگی. میفرمود گریه خوف داشته باشید تو این ایام که نکند صفت رذیله ای، گناهی، بدسرشتی، چیزی در ما باشد که خدای نکرده ما را از سید الشهدا جدا کنه. وا ویلا. و نکند مثلا عاشورای امسال که میاد ما روحمون تو صف ابن زیاد باشه. و واقعا جا داره اگه انسان اینو بفهمه یک عمر گریه کنه که با این گریه تدریجا بهش یک امنیتی بدن، یک امانی بدن، اعتماد بهش بدن، بگن بله انشالله شما جزء صف اهل نجاتید. حالا غرضم اینه، گریه خوف یعنی این، یعنی انسان واقعا اونقدر بگریه از این که نکنه ضعفی در من باشه منو از سید الشهدا جدا کنه، مقابل حضرت قرار بده، مقابل وجود مقدس امام زمان بایستم، و نکنه الان هم خیال میکنم تو صف سید الشهدا هستم، مثل اونایی که تو صفین بدنشون کنار امیرالمومنین ارواح نافدا بود، روحشون با حضرت نبود. یا آقایی حرفی میزد خیلی عجیب. میدونید زهیر از فرماندهان لشکر سیدالشهدا است. زهیر و شمر هر دو تو صفین بودن. به حسب ظاهر زهیر طرفدار معاویه بوده و شمر طرفدار امیرالمومنین ارواحنا فدا. حالا ببینید تو کربلا چطوری شده. شمر شده بزرگترین دشمن سیدالشهدا و زهیر شده یکی از پرچمداران بزرگ سیدش. حالا یه آقایی میفرمود، نمیدونم این دقیق جای تأمل داره، میگفت من گمان میکنم تو صفینم واقعا زهیر قلبش با امیرالمومنین بود و شمر قلبش با معاویه. این اون خطری است که ما رو تهدید میکنه، که خدای نکرده صفتی، سرشتی، گناهی، تعلقی در وجود ما باشه که این تعلق ما رو از صف سیدالشهدا جدا کنه. یه دفعه ببینی روز عاشورا مثلا اگه الان ما در صحنه کربلا بودیم جامون یه جای دیگه ای بود. خیلی خطرناکه.